بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحثمون ما به اینجا رسیدیم که انواع مزاج‌های رحم رو بررسی کردیم، مزاج سرد رحم، مزاج گرم و خشک یا مزاج صفراوی و مزاج سوداوی در رحم بررسی کردیم و علائمی که هر کدوم از اینها میتونه در شکل خونریزی‌ها داشته باشن. گفتیم که از علل دیگه کثرت خون قاعدگی میتونه علائمی باشه که مربوط به خود رحم باشه، مثل فرض کنید زخمای رحم یا اینکه آسیب هایی که در حین زایمان وارد شده، شقاق رحم یا اینکه فرض کنید که زخمای کهنه رحم که به مرور باعث شده که اون کارایی رحم از کار بیفته. خب برای اینکه ما درمان رو بخوایم شروع کنیم و ببینیم که از کجا باید شروع کنیم، گفتیم که اول از همه باید مزاج فرد شناسایی بشه، ببینیم که مثلا حالت چهره، رنگ چهره، میزان نفع بردن یا ضرر کردن یک فرد در هنگام خونریزی از سردی ها یا گرمی ها و علائمی که مربوط به مزاج خود رحم هستش. گفتم مثلا موهای آنه، دیگه نمیدونم اون علائمی که ذکر شد، رنگ خون قاعدگی و همگی و همه در کنار هم میتونیم ما یک مزاجی برای رحممون و خونی که خارج میشه تعیین کنیم که بدونیم که چگونه عمل کنیم. خب ما ابتدای کار گفتیم که بعد نوع رنگ خون رو مشخص میکنیم، گفتیم که دستمال سفیدی رو آغشته به خون میکنیم و در محیطی که گرم باشه و در معرض نور باشه قرار میدیم و میایم به دقت بعد از اینکه خون خوش شد دقت میکنیم که ببینیم که چه رنگی حاکم هستش، که اگر این رنگ خیلی خون به غلظت میخورد و خلاصه خونی بود که خیلی خون پرقوامی بود، معمولا به خون گرم و تر میخوره، در حقیقت غلبه خون ما اینجا تصور میکنم. البته گفتم حتما باید علائم بدنی هم در کنار اینها قرار بگیره، یعنی این که ما ببینیم که بدن اون طرف آیا به بدن گرم و تر میخوره یا نه. اگر این خون به سمت زردی و سرخ آتشی بخوره، این میتونه خون صفراوی باشه. اگر خون روشن باشه و کمی مایل به صورتی و اصلا خون روشن و صافی باشه، معمولا به خون بلغمی میخوره. و اگر خون تیره باشه، چسبناک باشه یا بعضا حالت لخته‌ای تیره باشه، اینها همه به خون سوداوی برمیگرده. خب پس نوع خون مشخص شد، نوع رحم هم معمولا ما در خونریزی ها باید ببینیم، امتحان کنیم که آیا ما با سردی ها این افزایش خون رو داریم یا با گرمی ها، که نوعا خون های صفراوی رو باید حتما ما سرد کنیم. خونریزی هایی که صفراوی هستن حتما باید سرد بشه و خونریزی هایی که ناشی از بلغم هستش باید حتما به طریقه عکسش عمل بشه. بنابراین میبینی که خود مزاج رحم چقدر کمک میکنه به اینکه نوع درمان به چه شکل انجام بشه. خب ما شروع میکنیم ابتدا از خونهای یه مقدمه که باید عرض کنم که اگر ما جلوی خونریزی رو نگیریم، به مرور زمان این اشتهای غذا خوردن، چون این خونی که زیاد دفع میشه لطمه عصبی رو به کبد وارد میکنه و در حقیقت کبد اون خون کافی رو نمیتونه به اعضای اصلی بدن برسونه، در نتیجه این باعث میشه که معده ضعیف بشه، رحم ضعیف بشه، حتی سیستم اعصاب ضعیف بشه. یه کسی که خونریزی زیاد داره عصبی هستش، اشتهای خوراکش کمه، معمولا به مرور زمان چون کبد اون کارایی خودش رو از دست میده، حالت دست و پا، حالت ورم شاید پیدا کنه، صورت انسان زشت میشه چون خون ناکارآمدی میشه و به مرور باعث میشه که اون خلط صفرا هم بر بدن زیاد بشه و بدن به سمتی بره که خیلی به عفونت‌های زیاد دچار بشه. بنابراین می‌بینیم که چقدر این خونریزی‌های زیاد میتونه لطمه زننده باشه، هم از نظر زیبایی لطمه میزنه به زن و هم از مسائل داخلی که مشکلات عدیده پدید میاره، از ضعف اشتها و ضعف رحم، و همه اینها منجر به این میشه که اون کارای رحم پایین بیاد و مشکلمون تشدید بشه و حاد بشه. خب بنابراین خیلی مهمه که ما بتونیم به سمت درمان این قضیه بریم. گفتم اول از همه مزاج خون رو مشخص میکنیم، بر اساس حتما مزاج بدن باید پیش بریم. یعنی نمیشه که ما ببینیم که در حتی نوع آب و هوا مهمه، اطرافمون ببینیم الان ما در چه فصلی هستیم. ما درمانی که برای فصل گرم انجام میدیم حتما با درمانی که در فصل سرد انجام میدیم یکسان نیستش. ما در فصل سرد ما از داروهای گرمتر استفاده میکنیم، چون خود گرمی هوا این قضیه رو تشدید میکنه. حتی شرایط روحی فرد، سن فرد و همه اینها باید در نظر گرفته بشه تا اون دارویی که تجویز میشه به سمت داروی صحت دارتر پیش بره. خب ما عرض کردیم اگر که بدن یه بدنی باشه که تنومند باشه، که یعنی اغلب خانم ها معمولا اینجوری نیستن، این خون ریزی احساس کنیم که باعث بشه رنگ و روی فرد رو به بهبودی باشه و در حقیقت احساس کنیم که اون خونه کثیف داره از بدن خارج میشه، این خب جلوش نباید گرفته بشه و خیلی برای بدن مفیدم هست. مثل یک فستی که ما انجام میدیم تا خونه غلیظ و خون تیره از بدن خارج بشه و این کمک کننده به بدن هستش. اما در جایی که ما ببینیم که خون به سمتی بره که واقعا داره ضعف بر بدن حاکم میشه، رنگ و رو حالت خیلی بیحال و بیرنگ و رو بشه و احساس میکنی که واقعا این ضعف و بیحالی بر بدن داره چیره میشه، ما در این جور موارد باید حتما جلوی خونریزی رو بگیریم. معمولا در موارد خونریزی های صفراوی، یعنی خونریزی هایی که تندن و اغلب خون ها به سمت قرمز آتشین هستن، اینا خون های تندی هستن که یک دفعه ممکنه میزان حجم زیادی از خون از بدن خارج بشه. ما معمولا در این خونریزی ها و اغلب خونریزی هایی که معمولا در اثر گرمی زیاد خون ایجاد میشه و در اوج خونریزی معمولاً ما خونریزی‌های گرم رو بیشتر دیدیم می‌بینیم، اینها باید حتماً غذاها و داروهایی به مریض بدیم که حالت قبض و سردی توش باشه. به دو علت، اولاً قبض باعث میشه که دهانه عروق گرفته بشه و بسته بشه، سردی باعث میشه که خون غلظت پیدا کنه و در حقیقت اون تندی خون جلوش گرفته بشه و اون حدت و شدت خونریزی جلوش گرفته بشه. بنابراین این با این دوتا مکانیزم خیلی ساده و راحت ما جلوی خونریزی خیلی شدید رو میتونیم به سرعت بگیریم. خب در جمله غذاهایی که قبض دارن یا میوه‌هایی که قبض دارن ما میتونیم چیزهایی مثل انار مثال بزنیم، یا ریواس، یا به، یا سیب، سیب هایی که مثلا حالت کال باشن یا مثلا حالت قبضشون زیاد باشه، یا زرشک رو مثال بزنیم، انارهایی که مثلا حالت خیلی شیر به شیرینی نرسیدن، یا حتی انارهای شیرین هم خودشون مفید هستن. اینها همه از جمله غذاهایی هستن که به علت اون قبضی که دارن باعث میشن که اون شدت خونریزی خیلی سریع جلوش گرفته بشه. یا مثلا سماق دیگه بسته که به اون موادی که در خانه خلاصه یافت میشه دیگه، همه اینها میتونه جلوی خونریزی رو بگیره. اما خب ما از چیزهایی که مثلا در دسترس هست و خیلی راحت میتونیم اون شدت خونریزی رو کم کنیم، همین خرفه هستش، بارهنگ هستش و از این قبیل قرص هایی هستش در بازار که معمولا از ترکیب چند تا از همین قابضات، چیزهای قبض کننده، اومدن و اینها رو وارد قرص کردن و اینها وقتی که خورده میشه به شدت اون قبضی که ایجاد میکنن باعث میشه که سریعا جلوی خونریزی گرفته بشه و یک قبضی در تمامی عروق ایجاد میشه. اما چون عرض کردم که این قابضات نمیشه که آدم مثلا دائم اینها رو استفاده کنه، چون در این حالی که شما این قابضات استفاده میکنه، در این حالی که رحم رو قبض میکنه، در عروق دیگه هم همچین اثری رو داره. بنابراین لازمه که در دوره‌ای و در موقع شدت و حدت خونریزی استفاده بشه. خب ما اینو گفتیم، از جمله چیزهای دیگه هم که گفتیم اون شدت خونریزی رو کم میکنه غذاهایی که خون رو غلیظ میکنه. این هم برای ما مهمه، چون خون صفراوی یا خونی که خیلی به شدت خارج میشه، این خون باید غلیظ بشه و اون غلیظت خون باعث میشه که یه توقفی در خونریزی ایجاد بشه. ما از جمله چیزهایی که میتونیم خون رو غلیظ کنیم این غذاهایی که مثلا سیرابی یا مثلا پاچه گوسفند، مثلا کله پاچه یا مثلا پاچه گوسفند، یا مثلا فرض کنین که غذاهایی که مثل عدس هستش، عدس خون رو غلیظ میکنه، یا مثلا غذاهایی که خلاصه آهن بالا دارن. اصطلاحا ما در طب جدید هم به کسایی که خون روزی دارن قرص آهن رو تجویز میکنه که این خودش باعث میشه غلیظت خون تشدید بشه و از این لحاظ خیلی کمک میکنه به خون روزی و کنترل اون. در طب سنتی هم ما همچین داروهایی داریم که اصطلاحا میگن آهن که آهنتاب میگن، آب آهنتاب میگن، یا اینکه خب سل حدید اصطلاحا، یا اینکه اون آهنی که اون برادش یا اون گرده آهن، خاک آهن خلاصه در کوره بوده، که حالا در طب جدید اینو به شکل همین آهنهای خوراکی در اومده، که در صورت به اعتقاد من هر دو کار واحدی انجام میدن و باعث میشن که خون اون غلظت کافی رو پیدا کنه و کمک میکنه به اینکه از حتی خونریزی کم بشه و به مرور جلوی خونریزی گرفته بشه.